فصل هفتم، بهداشت و جامعه. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. بدن ابزار روح است برای شناخت و عبادت و خدمت، وسیله است که می تواند روح را در مسیر سعادت یاری دهد. توجه به سلامتی جسم در ابعاد مختلف مادی و معنوی کارایی این ابزار را افزایش می دهد. امام هم به سلامتی جسم خودش اهمیت می داد و هم تأثیر رعایت بهداشت بر سلامت و سعادت روح را به همه یادآور می شد و در این باره فرهنگ سازی می کرد. 1. بهداشت دهان و دندان. وقتی در 1/3 آخر شب برای نماز شب برمی خواست، پس از ذکر تسبیح و حمد و استغفار مسواک می زد. بهترین وسیله را برای مسواک زدن تارچه عراق می دانست و می فرمود چنانچه به اندازه باشد دندانها را برق می اندازد، دهان را خوشبو می سازد، لثه را تقویت می کند و در برابر پوسیدگی مفید خواهد بود. اما استفاده زیادی آن مینای دندانها را نازک و آنها را لق می کند و ریشه آنها را هم سست خواهد کرد. برای سفید شدن دندان می فرمود مقداری نمک بسیار سفید بردارید و نرم بسایید و با آن مسواک بزنید. از اجداد شریفش نقل می کرد که امیر مؤمنان علی علیه السلام به فرزندانش دستور می داد هر وقت مسواک زدید اگر خواستید آب بنوشید، اول 3 بار مزمزه اش کنید، یعنی آب را در دهان بچرخانید و دور بریزید. برای جلوگیری از فاسد شدن دندان ضروری می دانست. هر کس می خواهد دندانهایش فاسد نشود، حتما هرگاه شیرینی می خورد، پس از آن قطع نانی هم بخورد. توصیه می کرد پس از غذا دهانمان را با گیاه سعد بشوییم و دندانهایمان را با آن تمیز کنیم. این کار را سبب استحکام دندانها می دانست. 2. بهداشت بدن. بدن انسان را مملکتی مجسم می کرد که قلب در آن پادشاه است، رگهای بدن و مغز کارگران آنند. خانه آن پادشاه قلب انسان است و سرزمین آن پادشاه بدن انسان. دست و پاها و چشمها و لبها و زبان و گوشها نیز یارانشان هستند. به نظرش حمام رفتن باعث اعتدال بدن می شود. حمام چرک را می برد، رگ و پی را نرم می سازد، اندام های بزرگ را تقویت می کند و مواد زائد و عفونت ها را هم از بین می برد. شیعیان را به رعایت آداب و مستحبات روز جمعه فرا می خواند. شستشوی سر و صورت با ختمی، ناخن گرفتن، کوتاه کردن سبیل، عطر زدن و بسیاری از امور دیگر. آموزش می داد روز 3 شنبه ناخن بگیرید و روز 4 شنبه حمام بروید، روز 5 شنبه حجامت کنید و روز جمعه خود را خوشبو سازید. 3. بهداشت محیط. می گفت جارو زدن ورودی خانه رزق و روزی را به آن خانه می آورد. 4. خوردنی ها. نخود. نخود پخته را پیش از غذا و پس از آن می خورد و می فرمود نخود پخته برای درد کمر خوب است. خرما. به خرما خیلی علاقه داشت و با اشتیاق میل می کردش. نقل می کرد جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اجدادم همه خرما دوست بودند. شیعیان ما هم چون از سرشت ما آفریده شده اند خرما دوست دارند. نمک. غذایش را با نمک شروع می کرد. به خوردن نمک تشویق می کرد و می گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام چنین فرموده است: علی، نمک را فراموش نکن. نمک دوای 70 بیماری است. سبزی همراه غذا سبزی می‌خورد. پای سفره‌ای که در آن سبزی نبود نمی‌نشست. سویق سویق را خوراکی خوب معرفی می‌کرد و می‌افزود اگر گرسنه باشید سیرتان می‌کند و اگر سیر باشید غذایتان را هضم خواهد کرد. کندر سفارش می‌کرد کندر زیاد بخوریم و آن را در دهان بگذاریم و بجویم، چرا که بلغم را پاک می‌کند و معده را تمیز و عقل را استوار و غذا را زود هضم. کدو در قرآن کریم در داستان یونس پیامبر علیه السلام از شجره یقطین اسم برده شده است. منظور از آن را کدو می دانست و به نقل از امیر مؤمنان علیه السلام می فرمود خوردن کدو را فراموش نکنید چون عقل را زیاد می کند. به پخت کدو سفارش می کرد. کدو دل اندوهگین را آرام می کند. انار به خوردن انار ترغیب می کرد. هر دانه ای از انار که در معده قرار گیرد دل را روشن می سازد و شیطان را 40 روز از قلب آن شخص دور می کند. می فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر موقع انار می خورد کسی را با خود شریک نمی کرد و می فرمود در هر اناری 1 دانه از دانه های بهشت هست. خوردن انار شیرین را سبب افزایش نطفه مرد و زیبایی کودک می دانست. تجویز می کرد که انار ملس یعنی نه ترش و نه شیرین را بمکیم چون به ما نیرو می دهد و خون را زنده می سازد. می گفت انار را به همراه پوست نازک میان دانه هایش بخورید. این سبب صاف و پاک شدن معده است. انجیر برای انجیر خواص مختلفی بیان می کرد. انجیر بوی دهان را از بین می برد و استخوان را محکم می کند و مو را می رویاند و دردها را زایل می سازد. انجیر شبیه ترین چیز به میوه های بهشت است. برنج سرآمد غذاهای دنیا و آخرت را گوشت و برنج می دانست. بهترین دارو برای درمان شخص مبتلا به سل را نان برنج معرفی می کرد. باقلا خوردن باقلا را مایه محکم شدن استخوان‌های ساق و تولید خون تازه در بدن می دانست. توصیه می کرد باقلا را با پوست بخوریم، معده را پاک می کند. نان پرهیز می داد از اینکه نان را با کارد ببریم. توصیه می کرد با دست تک تکش کنیم. برای فهماندن ارزش نان جو اینطور مثال میزد: برتری نان جو بر نان گندم مانند برتری اهل بیت بر مردم است. میفرمود خدا در نان جو برکت گذاشته است و هر کس نان جو بخورد بیماری هایش بهبود مییابد. نان جو را غذای غالب پیامبران میدانست. خدا روزی پیامبران خود را از نان جو قرار داده است. کاسنی به خوردن کاسنی تشویق می کرد و خاطر نشان می کرد کاسنی درمان 1000 بیماری است. انگور و مویز از میان میوه ها انگور را بیشتر دوست می داشت. به خوردن انگور سفارش می کرد. از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود انگور را دانه دانه میل کنید، گواراتر می شود و هضمش آسان تر. سفارشش این بود که مویز قرمز را هر روز ناشتا بخوریم و به نقل از علی علیه السلام می فرمود هر کس ناشتا 21 دانه مویز قرمز بخورد همیشه سالم خواهد بود. توصیه می کرد روزانه 7 مثقال مویز را ناشتا بخوریم. تقویت حافظه نتیجه آن است. سیب می فرمود سیب منافع فراوانی دارد و بسیاری از بیماری ها و ناخوشی ها را بهبود می بخشد. زیتون. زیتون را غذای مناسب وصف می کرد و می افزود دهان را خوشبو می کند، بلغم را می برد، رنگ چهره را روشن می کند، اعصاب را محکم می سازد و خشم را فرو می نشاند. درباره روغن زیتون به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توصیه می کرد روغن زیتون بخورید، معده را پاک می کند، بلغم را می زداید، اعصاب را تقویت می کند، بیماری های فرسوده کننده را از بین می برد، اخلاق را خوب می کند، روح را آرامش می دهد و اندوه را می برد. به سیره جدش تمسک می کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به را بسیار دوست داشت و توصیه می کرد خوردنش را ترک نکنیم. از جد بزرگوارش علی علیه السلام روایت می کرد روزی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم. پیغمبر مشغول خوردن به بود و از آن به من هم مرحمت کرد و سپس فرمود علی، این به هدیه خداست و آن را به من و شما هدیه فرموده است. در آن به لذتی دیدم که در میوه های دیگر ندیده بودم. سپس افزود علی، هر کس 3 روز ناشتا به بخورد ذهنش باز و هوشش زیاد می شود و از شر شیطان و لشکرش در امان خواهد ماند. عدس. عدس را پاک و بابرکت می دانست و امتیازاتش را اینطور برمی شمرد. عدس دل را نرم می کند و اشک را زیاد. چغندر. چغندر را تقویت کننده عقل می دانست و تصفیه کننده خون. می گفت برگ چغندر برای بیماری مفید است. به بیمارهایتان برگ چغندر بدهید، چون که در آن درمان است و هیچ مرضی ایجاد نمی کند و هیچ عارضه‌ای ندارد و خواب بیمار را هم آرام می کند. خربزه. از خوردن خربزه به صورت ناشتا نهی می کرد و آن را مایه سست شدن اندام می دانست. عسل. عسل را درمان هر دردی معرفی می کرد. خوردن یک قاشق عسل در ناشتا بلغم را پایان می دهد، صفرا را فرو می نشاند، مانع از سودا می شود و ذهن را صفا می بخشد. اگر هم همراه با کندر بخورد حافظش قوی می شود. راهکارش برای پیشگیری از سرماخوردگی در زمستان این بود که هر روز 3 لقمه عسل با موم بخوریم. گوشت. با الگوگیری از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گوشت را بهترین غذای دنیا و آخرت می دانست. می فرمود هر کس 40 روز گوشت نخورد اخلاقش تغییر می کند و لاغر می شود. گوشت نپخته را سبب ایجاد کرم در شکم می دانست. از این رو از خوردنش نهی می کرد. به نظرش گوشت گوسفند نر خوشمزه تر بود. می گفت اگر خدا گوشتی خوش طعم تر از گوشت گوسفند نر خلق می کرد آن را فدای اسماعیل می کرد. بر رعایت آداب اسلامی در ذبح حیوانات تأکید می کرد. دلیل حرمت گوشت حیوانی را که با نام غیر خدا ذبح شده است این چنین تشریح می کرد: خدا بر مخلوقاتش واجب کرده است به وجود او اقرار کنند و فقط اسم او را ببرند. دیگر این که نباید آنچه واسطه تقرب به خداست برابر باشد با آنچه برای عبادت و پرستش شیطان‌ها و بت‌هاست، زیرا بردن نام خدا اقرار به ربوبیت و یگانگی وی است و بردن نام غیر او اظهار شرک. خوردن تمام پرندگان درنده و حیوانات وحشی درنده را حرام می دانست، با این استدلال که آنها مردار و گوشت انسانها و آلودگیها و امثال آنها را می خورند. می فرمود خدا نشانه هایی گذاشته برای تشخیص حیوانات وحشی از حلال گوشت و پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت. پدرم در همین باره فرمود: هر حیوان درنده‌ای که دندان نیش دارد و هر پرنده‌ای که چنگال دارد حرام گوشت است، هر پرنده‌ای که سنگدان دارد گوشتش حلال است. تفاوت دیگری هم بین پرندگان حلال گوشت و حرام گوشت ذکر می کرد. می توانی هر پرنده ای را که در وقت پرواز بالش را تکان می دهد بخوری، حلال است. از پرندگانی که هنگام پرواز بالشان را صاف نگه می دارند نخور که حرام گوشتند. 5. نوشیدن آب. طعم آب را زندگی می دانست. وقتی از آب زمزم می نوشید می گفت: بسم الله و الحمد لله و شکر لله. نوشیدن آب سرد را بعد از چیزهای گرم و همچنین بعد از شیرینی برای دندان بسیار مضر می دانست و سبب از بین رفتن دندان ها. آب جوشانده را برای هر چیزی مفید می دانست و می فرمود: آب جوشانده هیچ زیانی ندارد. مشروبات الکلی. دلیل حرمت مشروب را این گونه بیان می کرد: موجب فساد است، عقل شرابخوار را از بین می برد، او را وادار می کند که خدا را انکار کند و به خدا و پیامبرانش دروغ ببندد. فسادهای دیگر مانند قتل و نسبت ناروا دادن و مبادرت به زنا ناشی از عرق خوری است. شرابخوری سبب می شود که فرد به پرهیز از محارم الهی بی اعتنا شود و کم مبالات باشد. 6. نشستن. نزد هر کسی هیچ وقت پای خود را دراز نمی کرد. هرگز روبروی کسی که نشسته بود تکیه نمی داد. تابستان روی حصیر می نشست و زمستان روی گلیم. 7. سفر. مصر بود که مسافر وقتی معده‌اش پر یا خالی است از مسافرت کردن در هوای گرم پرهیز کند. می‌فرمود: هرگاه قصد سفر دارید غذا را به اندازه و از غذاهای سرد بخورید، مثل غذاهایی که از گوشت‌های لطیف مانند گوشت ماهی و جوجه‌ای که با سرکه و ترشیجات تهیه می‌شود و همچنین غذاهای تهیه شده از گوشت گوساله و سرکه و زیتون و آبقوره و دیگر چیزهایی که طبیعت سرد دارند. 8. بیماری. می گفت: بیماری برای مؤمن رحمت است و موجب تطهیر او می شود، برای کافر هم عذاب و لعنت است. می فرمود: بیماری همدم مؤمن می ماند تا هنگامی که هیچ گناهی برایش نماند. بر آن بود که خدا قبل از آن که بدن را به دردی گرفتار کند حتما برایش دارویی قرار می دهد که با آن درمان شود و هر نوع دردی نسخه خاص برای درمان دارد. پیشگیری از بیماری. برای پیشگیری از گوش درد پیشنهاد می کرد به هنگام خواب در گوشهایمان پنبه بگذاریم. بویدن گل نرگس را توصیه می کرد برای ایمنی از سرماخوردگی. برای پیشگیری از زکام این گونه تجویز می کرد: زمستانها هر روز 3 لقمه عسل با موم آن بخورد و گل نرگس بو کند، چرا که بدن را در برابر زکام قوی می کند. سیاه دانه نیز همین طور است، اما در تابستان هر روز 1 خیار بخورد و از نشستن در آفتاب خودداری کند. از خوردن زیاد تخم مرغ آب پز نهی می کرد، نفس تنگی و نفس بریدگی می آورد. از زیاد نشستن در توالت نهی می کرد، آدم را بیمار می کند. خوردن همزمان تخم مرغ و ماهی را زمین ساز برخی بیماری ها می دانست. حجامت را مفید می دانست و دربارش می فرمود: هجامتی که میان شانه ها صورت می گیرد در بهبود ضربان قلب ناشی از شکمپوری و حرارت سودمند است. میزان و مقدار هجامت را با سن فرد مرتبط می دانست. کسی که 20 ساله است هر 20 روز 1 مرتبه هجامت کند و در 30 سالگی هر 30 روز یک بار و در 40 سالگی هر 40 روز یک بار. خلاصه این که هر کس بر حسب سنش به این ترتیب حجامت کند. می‌فرمود اگر کسی دوست دارد ناراحتی مثانه نداشته باشد، هیچ وقت نباید ادرارش را حفظ کند. از آشامیدن آب در لابلای غذا خوردن نهی می کرد. هر کس می خواهد معده‌اش آزار نبیند، روی غذا آب نخورد تا هنگامی که غذا خوردن را به پایان برساند. هر که این طور کند، بدنش مرطوب و سرد مزاج و معده‌اش ضعیف می شود و رگ‌هایش نیروی غذا را به خود نمی گیرد. زیرا اگر پشت سر هم روی غذا آب ریخته شود، آن غذا در معده نارس و بدگوارش می شود. 9. عیادت. توصیه می کرد که هر وقت بیمار شدیم اطلاع دهیم تا مردم به عیادتمان بیایند و برای شفایمان دعا کنند، چون هر کسی که برای شفایمان دعا کند امکان دارد دعایش مستجاب شود.
قبله حاجت من، منو طلب کن، آرزوهای ندیدم و سبب کن، روز و شب تو جاده ها کشم به راه بزن شدم هوای من، میخوام مثل کبوتر بگردم دور گل دست و گل مدل چلای، یا رضا صدا بزن منو از اینجا، یا رضا صدا بزن شدم هوایی، آقا بازم رضا بده تو رو ببینم، از رو تن زری تو طلا بچینم، من آیر میده بیاشیونم خودت زمان.